جلال برنامه عیسی مسیح. خیلی خیلی خوش اومدید عزیزان، بفرمایید. قیام مسیح یک بار دیگه بر شما مبارک باد و باشه که این قیام، این حیات در زندگی من و تو هر روز دیده بشه به نام عیسی مسیح. خدا رو شکر برای قیام مسیح. کلاس چطور بود؟ حتما خیلی خوب و پربرکت. امروز چیزی که به هر حال کلاس پشت کلاس اشکال نداره، خدا رو شکر، یعنی خیلی هم خوب و پربرکته، چون چقدر زیباست وقتی ما وقت و زندگیمون رو به کلام خدا بدیم و نقشه خدا رو یک بار دیگه دقیق‌تر نگاه کنیم. لااقل تا هر سنی که داریم میدونیم تا الان چطوری و کجاها وقت گذروندیم و واقعا وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم ثمری که ازش مونده همیشه بیشتر بدی بوده تا خوبی، یا یه چیزی نبوده که واقعا بتونیم الان باقی زندگیمون رو روش ادامه بدیم و اعتماد داشته باشیم که این ما رو به جایی که باید برسیم خواهد رسوند. شاید خودت نمیدونی، ولی این رو بدون تنها کسی که میتونه زندگی تو رو عوض کنه و واقعا تو رو به اون جایی برسونه که باید باشی، فقط دست خداوند عیسی مسیح. آمین. شکر. با هم میخوایم یک نگاهی بندازیم به نقشه خدا که مطمئنم بارها و بارها در کلاس ها گفته شده. و نقشه خدا برای خلقت من و شما چی بود؟ وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم، کتاب هایی که توی عهد عتیق، میدونید که کتاب مقدس از دو بخش کلی درست شده، درسته؟ چی و چی؟ عهد عتیق و عهد جدید. توی عهد عتیق ماجرای خدا با قومش گفته شده، پیدایش رو شرح میده که خدا چطوری دست به این خلقت زد، خدا چطوری انسان رو آفرید، چطور جهان رو آفرید. البته زیاد نه، فقط انقدری که ما متوجه بشیم. بعد کتاب دوم بعد از پیدایش چه کتابیه؟ خروج. آفرین. کتاب خروجه، جایی که قوم خدا از سرزمین بردگی خدا دست به خلقت میزنه، به خاطر گناه انسان از خدا دور میشه و خلقت خدا دوچار گناه میشه، دوچار دوری از خدا میشه و نهایتاً قومی که خدا برمیگزینه در سرزمین بردگی در اونجا زندگی میکنه و ماجرای خروج ماجرایی که نشون میده چطور خداوند قوم را از سرزمین بردگی نجات میده، چطور خدا همیشه برای قلبش برای نجات انسان میتپیده، چطور خداوند میاد قومی رو از جایی که غیر ممکن بوده به سرزمینی میرسونه که کلام خدا میگه سرزمین شیر و عسل بود و و و به آزادی. و بعد خدا شروع میکنه اونجا به این قوم یه سری دستورات رو دادن. از خروج به بعد شروع میکنه، کتاب لاویان میاد که قربانی ها رو شرح میده. وقتی اینا رو میخونی، قربانی ها رو شرح میده، من همیشه یاد اون زمان بچگی خودم میافتادم که هیچ وقت دوست نداشتم این قربانی رو ببینم. هیچ وقت دوست نداشتم. اصلا یه جایی میشنیدیم مثلا یه خونه یه حیوانی گرفته بود، گوسفندی گرفته بود یا هرچی، گوسفند بود دیگه، چیز دیگه که نمیگرفتن. بعد میگفتن این مثلا اینو میخوان سر ببرن، من اصلا حالم خیلی بد میشد. و مدت‌های طولانی وقتی کلام خدا رو میخوندم که توی لاویان میگفت خداوند به قومش گفت برای این مسئله حیوانی رو بگیرید، گوسفندی رو بگیرید، سرش رو ببرید حالا یا یه حیوان دیگه، اون منظره وقتی یادم میومد میگفتم نمیدونم دل خدا چجوریه، مثلا من که یه جوری حالم بد میشه اینو نگاه میکنم. بعد در کلام خدا میخوندم که میگه خدا از این قربانی خوشنود میشد. یه جوری خدا رو خیلی چشیده بودم بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردم و محبتش رو خیلی احساس میکردم، که بعد میگفتم این با این محبت خدا جور در نمیاد، چطوریه که خدا از بعد قربانی هم که داره کلام خدا توضیح میده در لاویان میگه مثلا اگر فلان گناه رو کردید برای این گناه مثلا فلان حیوان رو بگیرید، بعد سرش رو ببرید، خونش رو بپاشید روی نمیدونم مثلا اون مذبح و و و و بعد آتیشش بزنید همش رو. یعنی من اصلا وقتی این رو تصور میکردم میگفتم این عزیزایی که کلام خدا رو بهتر میشناسید میگفتم این کاهنام که اونجا بودن دائم بوی این دود و بوی این چربی و پر خون و یعنی یه جوری برای من همیشه چیز بود. و میگفتم خدا چطور من این مسئله رو بفهمم؟ خب البته خدا میگه برای گناهانتون، نه برای این گناه این حیوان رو بگیرید، برای اون گناه اون حیوان رو. ولی بیشتر و بیشتر که با کلام خدا آشنا شدم و کتاب مقدس رو خوندم و دل خدا رو شناختم، واقعا فهمیدم که خدا هم همینطوری خیلی اینجوری خوشنود نمیشه از دیدن ریختن اون خون اون حیوان و سوزانده شدن این قربانی. یعنی یکم تصور کنید، میگه سرش نمیدونم این قربانی رو اینجوری اونجوری اونجوری روی آتیش بذارید، خونش رو بپاشید، بسوزونید. اصلا من این منظره رو تصور میکردم همیشه حالم بد میشد، ولی میخوندم میگفتم حتما حکمتی در این هست. بیشتر و بیشتر که به هر حال توی این زمینه من تعمق کردم و وقت گذاشتم روی این و واقعا در دعا و با چیزهایی که در کلام خدا نوشته شده، خداوند برای گناه یک مزدی رو نشون میده، کراهت گناه رو نشون میده. الان توی یک دنیایی هستیم که گناه به راحتی دیگه دیده نمیشه. اون زمان هم مردم چون در سرزمینی بودن که در سرزمین اسارت در مصر همه بت‌پرست بودن، بت‌کده های وجود داشت که فجیع ترین کارها در اونجا انجام میشد و این قوم این نوع زندگی رو دیده بودن، براشون عادی شده بود. مثل اینکه الان خیلی چیزا توی ایران و اروپا عادیه و هم شما میدونید من منظورم چیه و هم من میدونم که شما میدونید. خیلی چیزا اون موقع برای قوم خدا عادی بود و خدا وقتی قومشو بیرون میاره به اونها میگه، میخوام اینو خیلی ساده کنم که واقعا هدف خدا رو ببینیم، به اونها میگه برای مثلا اگر چه میدونم دزدی کردی، اگر نمیدونم فلان کار کردی، این حیوان رو بگیر و اون رو به قربانگاه ببر و سر اون رو ببر. وقتی که اون شخص این حیوان رو میگرفت و از یک جایی که باید خریداری میکرد به جای دیگه میبرد، اولا خب همه اینو میدیدن که این حیوان برای چه نوع گناهی برده میشه. کم کم ولی گویا اینم عادی شده بود، حتی انگار که یه جزی از مراسم شده بود. یعنی طرف مثلا یه گناهی میکرد، فکر میکرد که حالا من این حیوان رو سر ببرم و خونش رو بریزم، گناه من پاک شده و آزادم، حالا میتونم مثلا برم، و به خودش خیلی اجازه ها میداد. ولی دل خدا این نبود، دل خدا این بود که کراهت گناه رو به قومش نشون بده. قشنگ اون کسی که گناه کرده ببینه که یک حیوان داره به جای اون جونشو میده، قشنگ همون که حال من اینجوری میشد، اون شخص هم داره میبینه، نه اون شخص هم داره میبینه که یک حیوان داره جونش گرفته میشه، خونش داره ریخته میشه، داره دست و پا میزنه و خدا میخواست این شخص این رو ببینه که گناه تو انقدر در نظر من کراهت داره. خدا میخواست اول این رو به مردم نشون بده که گناه انقدر بده، و وقتی این کارو کرد، تنها و تنها و تنها خداست که میتونه گناه رو بیامرزه، نه اون حیوان. تنها و تنها تا شخص مجبور به توبه بشه، یعنی شخص رو مجبور به توبه میکرد که اون شخص توبه کنه، این رو که میبینه به کراهت اون گناه پی ببره و اون شخص توبه کنه. بعدها چرا مسیح مخالف مذهب شد؟ حالا انسان ها اومدن از این چی درست کردن؟ قربانی رو میدادن، فکر میکردن که خب همه چی اوکیه دیگه، خیلی هم مغرور میشدن که قربانی رو دادن دیگه. اون زمان که بقیه اینا رو میدیدن و خجالت میکشن گذشته بود، مغرور میشدن که یه گوسفند هم خریدیم قربانی کردیم. یه جورایی تو ایران میشناسیم اینو، درسته؟ از کجا به کجا؟ هدف خدا از کجا به کجا؟ و خدا همیشه میگه قربانی بز و گوسفند و اینجور چیزا برای من هیچ چیزی نداره، هیچ ارزشی نداره. کلام خدا به ما این رو نشون میده که اون چیزی که خدا از قومش میخواست حتما صرفا خریدن یه گوسفند و یه حیوان و قربانی کردن اون نبود. اون چیزی که خدا از قومش میخواست در حقیقت توبه واقعی بود، در حقیقت دیدن جون دادن یک حیوان بیگناه تا اون شخص رو به توبه واقعی بکشونه. این ماجرای قربانی بود و کلام خدا بارها و بارها در عهد عتیق میگه تا اون قربانی مقبول بیاد. کار به جایی میرسه در عهد عتیق خدا داره قوم رو آماده میکنه، داره من و شما رو آماده میکنه که گناه تو انقدر بده که باید براش خونی ریخته بشه، باید براش جونی داده بشه، ولی حیوان نمیتونه باعث آمرزش گناهان ما بشه. برای همین بارها و بارها در عهد عتیق میخونیم که تا اون بره خدا، بره مقدس خدا، بره بیعیب خدا، خدا همش به قومش میگفت اگر حیوانی رو آوردید قربانی کردید برای من، حیوان بیعیب باشه. خب حالا توی مثلا فرهنگ خودمون هر چی چیز بیارزش بود و نمیدونم چی بود، میگفتن یه چیز خراب میشد از دست میداد طرف، میگفتن در راه خدا دادیم. خدا میگه قربانی میخوای بدی درست حسابی بده، نه یه چیزی که میخوای دورش بندازی، یا یه چیزی از دست دادی بگه اینو در راه خدا دادیم. خدا اصلا اینجور چیزا رو نمیخواد، چون نیازی نداره به این چیزا. قربانی مقبول، قربانی مقبول چی بود؟ هیچ وقت اون گوسفند یا اون بز یا اون گاو نبود، بلکه چیزی که میتونست گناه انسان رو بیامرزه، چیزی که میتونست گناه بشر رو بیامرزه. فقط و فقط کی میتونست گناه بشر رو بیامرزه؟ چه کسی؟ فقط خود خدا، فقط خود خدا. و تنها کسی که میتونست اون قربانی مقبول باشه بازم فقط خود خدا بود. خداوند فقط به ما نشون داد که اینقدر گناهان ما وحشتناکه، کراهت گناه رو به ما نشون داد با دیدن اون قربانی ها، تا بدونیم وقتی مسیح اومد، کلام خدا میگه گناه جهان بر او گذاشته شد، تا وقتی مسیح اومد و روی صلیب برای من و شما شفاعت کرد، پدر اینها را ببخش که نمیدانند چه میکنند. این اون قربانی بود. میگه من اومدم که بار دنیا بردوشم. کلام خدا میگه به شاگرداش، مسیح داره شبای آخر اینو میگه، میگه اکنون بار دنیا رو گذاشته و دوباره نزد پدر خود میرم. بار تمامی گناهان ما به دوش او بود و قطره ای از خون مسیح باری از گناهان ما رو بر میداره و میشویه. کاری که هیچ حیوان، هیچ قربانی، هیچ چیزی نمیتونست و نخواهد توانست انجام بده. خدا میخواست اینطور به قوم خودش نشون بده که چطور با احترام به حضورش بیان. نه اینکه بعد این شد رسم. عیسی مسیح با یک سری خیلی مخالفت میکرد، با یک سری مردم و اون مذهبیون بودن. میدونید چرا؟ چون از قربانی دادن، به جای که اینها قربانی رو بدن و توبه کنن، اولا به خودشون مغرور میشدن، بعدش هم این که این یک رسمی شده بود، قربانی دادن رسم شده بود برای قوم خدا. قربانی رو میدادن این خیالشون نبود. و برای همینه که اگر انجیل رو درست خونده باشید، یه جایی هستش که خوشا به حال هاست، ولی جاهایی هم هست در انجیل وای به حال هام داره. وای به حال ها رو کی خونده؟ اشکیا. وای به حال های مسیح هم بخونید. میگه به مذهبیون، نه، میگه شما بیرون رو تمیز میکنید ولی درون مثل قبر متعفنه. چون قربانی که اون شخص انجام میده، وقتی خودش توبه نکنه، وقتی تازه قربانی رو بذاره و بعدم بیاد بگه به به عجب کاری کردم، خیلی مغرور میاد بیرون. و این چیزی بود که قوم رو به اشتباه کشوند. الان ای ایمان داره عزیز، توی زمانی که در مسیح اون قربانی مقبول برای من و تو روی زمین میاد، گناهان ما رو به دوش میگیره و برای گناهان من و تو قربانی میشه، اگر ایمان به مسیح داری، واقعا اون طور زندگی کن که شایسته نام مسیحه. الان بیا و ای کلیسای ایرانی، که کلیسای ایرانی هستن 50 سال اینا قدمت دارن، ولی در هر صورت چه 50 سال چه 100 سال بازم تازه است. کلیسای ایرانی، فارسی زبان، افغانی بازم تازه است. بیایید و مبادا که مسیحیت رو هم یک مذهب بکنیم، مبادا فکر کنیم که میایم کلیسا ثواب میکنیم، مبادا از برگشتن از کلیسا به خود بگیم به به عجب کاری کردم، یا یه کار خوبی میکنیم بگیم واو چه کار. کلام خدا میگه اگر کار خوب رو بدونی یا انجام ندی گناهه. نه، گناه در نظر ما چیه؟ او معیار مسیح خیلی بالاتر از معیار من و شماست. ما فکر میکنیم مثلا اگر این کار اون کار، ولی مسیح میگه اگر کار خوب رو بدونی یا انجام ندی گناه کردی. مواظب باشیم از مسیحیت، از کلام خدا مذهبی نسازیم که وقتی خدا نگاش میکنه بعد بگه قربانی رو یک بار دادم، دیگه قربانی دیگه ای نیست، چون بعد از قربانی مسیح قربانی دیگه ای وجود نداره. قربانی کامل، قربانی مقبول خدا، قربانی بی عیب خدا، خود خدا بود که جسم پوشید. بعد از اینکه بارها و بارها به من تو نشون داد معنی قربانی چیه و چرا، معنی گناه رو به ما نشون داد که ما با گناه نمیتونیم به حضور خدا بریم. یه مثالی میخوام بزنم براتون. شاید بعضیاتون این تجربه رو داشته باشید که مثلا یه خونه گرفتید و اسباب‌های تازه توش گذاشتید و خیلی تمیز و خوب و نمیدونم، مثلا اگر تازه ازدواج کردید خونه تازه گرفتید و اینا. بعد اگر مهمون دعوت میکردید دوست داشتید این مهمون چجوری بیاد تو خونتون. مثلا دوتا عزیز تازه با هم ازدواج کردن، بعد یه خونه میگیرن و مبلمان تازه و فرش تازه و همه چیز بوی تازگی میده. بعد مثلا مهمون دعوت میکنه، دوست دارید این مهمونا چجوری بیان خونتون؟ تمیز و شیک و مجلسی بیان، شیک و مجلسی کادو هم بیارن، چقدر عالی. کسی هست که دوست داشته باشه یا بگه برام مهم نیست، مثلا من همه چی تازه خریدم، مثلا فکر کن حالا اون مهمونی که دعوت کردی کفشای کثیف، لباسای کثیف، مبل چرم خریدی سفید، بعد طرف بیاد قشنگ اینجوری 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 بشینه، بعد داره مثلا چیز میخوره اینور بریزه اونور بریزه. یادتون میاد حتی اگه بچه‌هایی هم که خیلی دوستشون داشتیم میومدن یه وقت می‌خواستن یه کاری بکنن نگاه می‌کردن اوه خراب نکنه وسایلو. دوست نداریم ما هم خونه ما کسی بیاد با لباسای کثیف و کفشای کثیف و چطوره که وقتی می‌خوایم بریم به حضور خدای قدوس، خدایی که در او هیچ بدی یافت نمیشه. بعد بعضی از شعارهای مذهبی هم خیلی میشنویم، من واقعا دوست ندارم اینا. ما هر جوری هستیم خدا ما رو دوست داره، خدا ما رو دوست داره، انقدر انقدر جهانیان رو محبت کرد، انقدر منو تو رو دوست داشت که دوست نداشت با یک ذره گناه پیشش بریم. برای همین خودش رو برای منو تو داد، برای همین مسیح خودش رو برای منو تو قربانی کرد، انقدر ما رو دوست داشت. ولی این شعار مذهبی رو بذاریم کنار، هر جوری هستم خدا منو دوست داره، من هر کاری بکنم خدا منو دوست داره. خدا توی تاریخ نشون داده با هر کاری اصلا مدارا نمیکنه. خدا در این کلامش که ماجرای خاطرات قوم خداست و خدا، نظرات خداست، دل خداست، اینجا نشون داده که هر جوری و توی زندگی به من و شما هم نشون داده. اگر بر میگردیم توبه میکنیم خدا ما رو میبخشه و دست ما رو میگیره بلندمون میکنه. اگر زمین میفتیم، اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، توبه میکنیم خدا ما رو قبول میکنه. ولی این توجیهات مذهبی و قشنگ و شاعرانه رو بذاریم کنار که هر جوری هستم خدا من دوست داره، اصلا مشکلی نیست من چه کار میکنم، چون او خداست. نه، چون او خداست من هر جوری دلم بخواد زندگی میکنم. خب اون میفهمه من یک انسانم، تو میتونی اینجوری فکر کنی. نه، ولی مثل همون مهمونی میمونی که با لباسای کثیف خدا میگه دوست دارم بیای به خونه من، ولی لباساتو اول درار، لباسای تمیز بپوش، برای تو قربانی مقبول دادم، گناهانتو بگذار روی صلیب، با پاهای شسته شده بیا، با وجود تقدیس شده بیا. پس دیگه از این شعارا برای هم ندیم که حالا خب دارم. یه باری رفته بودم توی یک مغازه مسیحی که چیزهای مسیحی میفروشن، مثلا از این اتیکت ها و نمیدونم اینا، یه چیزایی مثلا کلمات چی میگن قصص، نه یه چیزایی مثلا قشنگی، چیزایی مثل مثلا جملات زیبایی. بعد روی یکیش نوشته بود که من اصلا خوشم نیومد ولی خریدم و گذاشتم جا، گفتم چقدر این آدم رو به اشتباه میندازه. نوشته بود روش هب گدولت میت میه گات آرویتت، با من صبر و حوصله داشته باش، خدا داره روی من کار میکنه. این قشنگه نه، ولی من به خودت تو دارم میگم، تو خودت با خودت انقدر صبر و حوصله نداشته باش. بله ما همدیگر رو تحمل میکنیم، نه همه، ولی خودت برای خودت انقدر دست و دلباز نباش در اشتباه کردن و گناه کردن که من حالا دارم یاد میگیرم. بالاخره یه نفرم که 10 سال بره یه کلاس دیگه، بعد از اون میگم بابا بعد 10 سال دیگه نمیخواد بشینی سر این صندلی، شما باید بلندشی بری، جات اینجا نیست، 10 سال تو دیگه اومدی بسه. صبر و حوصله کلام خدا به ما میگه، میگه همدیگر رو تحمل کنید، یکدیگر رو بلند کنید، یکی افتاد اون یکی براش دعا کنه، اون یکی اینا همه هست. ایماندار اشتباه میکنه بلند میشه. ولی میخوام بهتون بگم با این شعارا زندگی نکنیم. حالا من وقت دارم اینا، شاید برای بعضیاتون اصلا این حرفا خیلی زود باشه، یعنی اصلا اینا دارن چی میگن. ولی اگر چشیدی و دیدی که خدای تو کیست، اگر چشیدی و دیدی که مسیح برای تو چیکار کرده، اگر اون سبکی آزادی از گناه رو چشیدی، خیلی بعید میدونم که بتونی به راحتی از حضور خدا دور بشی. بعضی وقتا بعضی از عزیزان میگن مثلا فلانی توی ما بود الان دیگه نیست، میومد الان دیگه نمیاد. ولی کلام خدا میدونید چی میگه؟ میگه آنان که از ما بیرون رفتند هرگز از ما نبودند. آنان که رفتند هرگز از ما نبودند. چون نمیتونی یک بار محبت مسیح رو بچشی، کاری که هیچ کس نمیتونه برای تو انجام بده خدا برای تو انجام میده، بعد بهش بی تفاوت باشی. نمیشه. پس نچشیدی، پس نمیدونی این خدا چیه. چون اگر این خدا رو میچشیدی، اگر محبت او رو میچشیدی، امکان نداشت بتونی از محبتش دور بشی. امکان نداره، امکان نداره. حتی اگر 20 بار خدا این کارو نمیکنه ها، امکان نداره خدا این کارو بکنه. 20 بار اگر بچشی که خدا کیه، 20 بار خدا دورت بندازه، 4 دست و پا به طرفش میری. خدا پست بزنه، 4 دست و پا به طرفش میری. ولی خدا این کارو با ما نمیکنه. این رو بدون که یک شانس داری در خداوند که با او زندگی کنی. بگذاری خدا با قربانی مسیح گناهان تو رو برداره، یک زندگی قدوس بهت بده. و مسیح اون رو اجابت کرد. تو نیز از مسیح بخوا که او خود رو به تو نشون بده. اما یادت باشه مسیح گفت خوشا به حال آنان که ندیده ایمان می آورند. اگر کار مسیح رو توی زندگیت بپذیری، خوشا به حال تو که فرزند او خواهی شد. مسیح خداوند گفت بیایید نزد من ای تمامی گران باران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا، بار مرا. مسیح میگه یوغ من سبک، آسان. بار من سبکه. بار این دنیا سخت و سنگینه. خداوند شکرت میکنم به نام عیسی مسیح برای قدم های مبارکت که قیام و حیات برای ما آوردی. شکرت میکنم ای خداوند که به ما نشان دادی بی تو هیچ هستیم، اما وقتی خداوند به سر سفره تو میایم، تو صاحب ما میشی، تو پدر ما، تو خدای ما. دنیای ما رو خداوند از نو میسازی، حیات تازه به ما میدی، افکار ما رو تازه میکنی، دلی تازه به ما میدی. ای خداوند تو رو شکر میکنم ای خداوند برای محبتت، ای خدایی که ستاره زندگی ما هستی. ای خداوند تو رو میستاییم با تمامی وجود. ای خداوند کیا هستن میخوان یه شروع دوباره با خداوند داشته باشن؟ میتونیم دستامون رو بالا کنیم به حضور خداوند. کیا هستن میخوان به خداوند دوباره لبیک بگن؟ میخوان به خداوند بگن خدایا میخوایم از آن تو باشیم. کیا هستن که دورهای خودشون رو زدن و خسته ان از این که باز هم یک راه انسانی دیگر رو امتحان کنن؟ برای هر چیز میتونی به عیسی مسیح پناه بیاری. خاطرتون هست راجع به اون مهمونی که وقتی یه خونه تازه داری و مهمون میخواد بیاد پیشه، دوست داری اون مهمون چطور باشه؟ خدا دوست داره تو پیش او بری، خدا دوست داره که تو ساکن خانه او بشی، و خدا دوست داره که تمامی گذشته و گناهان تو از تو جدا بشه تا لباسی تمیز بر تن کرده، لباسی قدوس در خانه خدا نه تنها مهمان بلکه ساکن بشی. این دعوت خداست برای تو. مسیح قیام کرده، مسیح از مردگان برخواسته، حیات او در ماست. مسیحی که از مردگان برخواست، چون مسیح خدا بود، چون خود خدا فقط میتونست، فقط و فقط و فقط خود خدا میتونست بهای گناهان ما رو پرداخت کنه، روی زمین میاد، برای گناهان من و تو روی صلیب میره و بعد از 3 روز قیام میکنه. به نام مسیح باشه که اون چه که اینجا گفته میشه بهش فکر کنید، بهش واقعا فکر کنید. اگر چشیده باشی که خداوند تو کیه، عیسی مسیح کیه، حاضر نیستی هرگز از او دور بشی، حاضر نیستی یک قدم، یک راه، یک ثانیه پشت تو به اون بکنی. کلام خدا میگه آنان که از ما بیرون رفتن هرگز از ما نبودن. اون که بعد یه مدت میبینی میگه آخ این مسیحی بود یا اینم مسیحیه، ولی امکان نداره کسی با خدا زندگی کنه بعد ازش دست بکشه. امکان نداره که کسی وقتی کلیسا رو میبینه مثل خونه پدرش، نه پدر آسمانی، بخواد طور دیگه. اگر چشیده باشی که خدا نیکوست، باشه که به نام عیسی مسیح بچشید هر روز روز، ببینید که خداوند چقدر نیکوست و زندگی هاتون عوض بشه. واقعا میخواید زندگیتون عوض بشه؟
آمین.
پس با این خدا زندگی کنید. این خدا به شما یک زندگی خسته کننده و نمیدونم چیزهایی که خسته کننده، بدون تفریح، بدون شادی، اینطور نیست که فکر کنید خدا به شما اینطور زندگی میده. زندگی که خدا به شما میده زندگی است که پر از شادیه. آلمانیش میشه ابنتویه، پر از هیجانه. میدونید چرا؟ چون بعضی وقتا خدا آدمو توی موقعیتای میذاره که اصلا اینجا پرتگاهه، من جلو برم میافتم، ولی خدا میگه بپر. و وقتی خدا میگه بپر، دستش بازه که تو توی دستای او بپری. زندگی با خدا یک زندگی پر از هیجانه. زندگی من و شما با عقل خودمون خیلی خسته کننده است، چون فقط یه سری کارا رو بلدیم، یه سری چیزا رو بلدیم، برای خوشیای خودمون یه سری کارا رو بلدیم که همیشه هم نصفش به بنبست میخوره، همیشه هم آخرش خودمون گیر میکنه. ولی اون چیزی که خدا برای من و تو داره شادی واقعیه، خوشی واقعیه، تنوع به معنای واقعی. متاسفانه اینو بگم و بعد کلاس رو تموم کنیم، متاسفانه ما بار اومدیم اینجوری، انقدر توی تاریکی ما رو نگه داشتن، وقتی از نور خدا حرف میزنن اصلا نمیتونیم نگاش کنیم، میگیم اینا چی میگن، چی میگن اینا، نه اینا اصلا، چون تو تاریکی بودیم، وقتی نور خدا میاد انگار چشممون اذیت میشه، انگار وجودمون اصلا نمیپذیره. ولی بگذار نور خدا بیاد تو زندگیت.
آمین.
ترس نداشته باشه از این که نمیدونم این چی میگه اون چی میگه، یه چیز برات مهم باشه اونم خدا باشه. ترس از این نداشته باشه حالا نمیدونم خانواده من بفهمن، خب بفهمن، تا کی میخوایم با اینا زندگی کنیم؟ بذار اونا هم نجات پیدا کنن به نام مسیح.
آمین.